اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از سومین جلسه مباحثی پیرامون وجدان. من به نظرم رسید که تعبیری رو که در صفحه 24 کتاب جلسه قبل بهش اشاره کردیم و به نقل از نوشته های مرحوم حاج آقای حلبی بود، یه بار با هم دیگه مجدد بخوانیم و مفهومش رو مرور کنیم. آدرسی که برای زده التوحید والعدل صفحه 67. نه، صفحه 24 کتاب وجدانه. در ذیلش آدرس داده نویسنده محترم. اون جزوه التوحید والعدل از نوشته های مرحوم حلبی است در همین دو عنوان و ذیل همین دو عنوان. اینو با هم دیگه دوباره بخوانیم و مرور کنیم که مفهومش چی بود. فأصعب الصعاب للبشر المسجون به سجن الوهم والعقل خلع الانداد عن المهيمن المتعال و خرق حجب الوهم والعقل. فالمنهج الواحد الفارد الذي يخلصه عن هذا السجن الأكبر الأعظم هو منهج لا فكرية ولا وهمية وترد التعلقات والمعقولات. ما جلسه پیش اینو ترجمه کردیم، یه توضیح مختصری هم راجبش دادیم. این ترجمه و توضیح رو بزرگواران بفرماین ببینیم چی یادشونه. خب مگه ما میتونیم چیزایی که تو ذهنمون رو بریزیم دور؟ خب مگه میتونیم افکارمون رو بریزیم دور؟ شما میتونید از فکرتون جدا بشید؟
همش توجه نمی‌کنیم دیگه. نمیتونیم که پاک کنیم اون رو. شاید بشه در مثلا مرحله انخلال.
آفرین.
اما تو این مرحله ما توجهمون رو کنار میذاریم از اون صورت‌های ذهنی.
از اونها منصرف میکنیم توجهمون رو. احسن و خانم نوروزی
نوشتم رو این که انسان از در
نمیدونم. اگه خیلی نتونیم بخونیم وقت سنتون میره بالای 25 سالا حالا که من گفته باشم. ببینین اینو من میخوام ترجمهش رو بهتر دقت کنید. پس ما دوباره این متن رو با هم میخونیم، ترجمهش رو دقیق یادداشت بکنید و بهش توجه کنید. فأصعب الصعاب للبشر المسجون، سخت‌ترین کارها، سخت‌ترین کارهای دشوار برای بشر در زندان، کدام زندان؟ به سجن الوهم والعقل، زندان تصورات و تفکرات و مفاهیم. خلع الانداد عن المهیمن المتعال. ند یعنی چی؟ انداد میشه جمع ند، ند میشه شریک، همگون. خلع الانداد، برای کسی که در زندان تعلقات فکری است سخت‌ترین کارها این است که متشابهات و تفکرات را از خدای صاحب سیطره، مهیمن یعنی صاحب سیطره که برتر است و والاست، جدا کند. و خرق و حجب الوهم والعقل، خرق کردن یعنی چی؟ خرقه نه اون خلقه، این خرقه. و خرق کند، کنار بزند حجابهای وهم و عقل رو. فالمنهج الواحد الفارد، اون راه تک و منفردی که وجود داره که چیکار میکنه؟ یخلصه عن هذا السجن الاکبر الاعظم، انسان رو رهایی میدهد از این زندان بزرگ و عظیم. هو منهج لا فکریت ولا وهمیه، راه لا فکری و عدم توهمات است. و ترد تعلقات و المعقولات، و ترد کردن و کنار زدن تعقلات و معقولات. خب یه خورده بیاین اینو در نظام توحیدی و معارف وحیانی بهش توجه کنیم. بزرگوارانی که این مطالب رو دارن الان میشنوند لازمه که جلسه یک و دو رو شنیده باشند، بنابراین اگر چنین نکردن ممکنه یه جاهایش سوال پیش بیاد، اشکالم نداره سوالشون رو بپرسن، ولی اون دو فایل قبلی رو و دو جلسه قبلی رو بشنوند. ببینید ما الان راجع به خدای متعال چی میتونیم بگیم؟ ابتدایی ترین سخنی که راجع به خدا میشود گفت چیه؟ شما بگید.
نمیتونیم در مورد خدا صحبت کنیم، اون چیزی رو که خود خدای متعال از طریق رسولانش گفته میتونیم اونها رو بگیم.
خب یعنی خدای متعال هست یا نیست.
خدای متعال هست، اما نمیتونیم بگیم چی هست. ما درباره خدا میتونیم بگیم چی نیست، نمیتونیم بگیم چی هست.
چی هست؟ اگر شما با یک نفری که میخواد از باب مفاهیم سخن بگه و خدای ذهنیش رو بخواد برای شما بگه سوال بپرسید، به شما خواهد گفت که خدا وجود داره. درسته؟ الان شما معتقدی خدا وجود داره؟ خدا وجود داره. خب اگر گفتین خدا وجود دارد، بعد گفتید که منم وجود دارم، بعد گفتید صندلیم وجود دارد، این وجودها با هم تفاوتی میکنه یا نمیکنه؟
تفاوت داره.
تفاوتش در چیه؟
تفاوتش در اینه که اون مخلوقیم و اون خالق.
باشه، ولی هر دومون دارای وجود هستیم یا نه؟
وجودمون شرطیه، اما وجود خدا نه. وجود مخلوقات به خدا وابسته. هر آن ممکنه این وجود،
ولی جفتش وجود هست یا نه؟ بله؟
بله میتونیم بگیم هر دو هستن، هر دو وجود دارن.
اگه بگین هر دو وجود دارند میشه چی؟ میشه همسنخ. اگه بگیم هر دو وجود دارند، بعد این سخن فلسفه می شود که وجود دارند، ولی این وجود یه جایی تراکمش بیشتره، یه جایی تراکمش کمتره. مثل نور خورشیده، مثالم می زنم. میگن اینجا هم نوره، 100 متر بالاتر هم نوره، 2 کیلومتر بالاتر هم نوره، خود خورشید هم نوره، همش نوره، تشکیکیه. این عبارت میشه وحدت وجود. یعنی اگر شما گفتید که ما هستیم، خدام هست، میگیم خب، میگیم خب ما بودنمون به داشتن چیست؟ به داشتن وجود است. خدام وجود داره. خب این میشه مقدمه همون سخنی که فلسفه باش به نتیجه میرسه. حالا عرفان چی میگه؟ عرفان میگه اصلاً چیزی غیر از اون نیست. بنابراین این می شود وحدت وجود و موجود. فلسفه میگه وحدت وجوده، عرفان میگه بابا عوضی فهمیدی، وحدت وجود و موجوده، اصلا چیزی غیر از اون نیست. پس اینجا اگر ما بخواهیم با توجه به توضیحاتی قدیم دادیم بخواهیم ببینیم که این نظام فکری که این کتاب بر اساس اون نظام نوشته شده چه میگوید، نه میخوایم بحث رو رد کنیم نه اثبات کنیم، داریم توصیف میکنیم، داریم یه کتابی رو با هم مباحثه میکنیم. توی این فضا میخوایم ببینیم پس این نظام فکری چه میگوید که میگه اون فلسفه است، اون عرفان است، من هم بر اساس آیات و روایات سخن میگم، اسم اندیشه ورزی هم میگذارم معارف. میگیم فلسفه چی میگه، عرفان چی میگه، معارف چی میگه، خب ببینیم چی میگه. سوال میپرسیم از خانم بخشایش. خانم بخشایش، اگر ما بخوایم در حیطه مفاهیم سخن بگیم، آیا این حرفی که میزنیم داریم راجبش گفتگو میکنیم که وجود است و بودن است و اینها، آیا این حرف ما ایرادی پیدا میکنه در نظام مفاهیم؟
نظام مفاهیم نه، فکر نمیکنم.
مفهوم وجود دیگه، یا مفهوم شما تصریح میده. کجا ایراد پیدا میکنه؟ اگر اینو بتونید بگید که دیگه ملکه فرنگ.
فکر میکنم اشکال در مفاهیم اعتقاد توحیدی مونه که مشکل پیدا میکنه.
خب اونا همون اسمش شد مفاهیم.
یعنی در باورمون، در اعتقادمون.
نه جمله این نیست. نه یه جمله بگید که با این جمله من به اصطلاح بتونه تقارنی پیدا کنه. این سخنان ما در حیطه مفاهیم ایرادی پیدا نمی کنه عمدتاً، به طور کل. در حیطه واقعیت بیرونی ایراد پیدا می کنه. یعنی خود فیلسوف وقتی راجع به اون چیزی که بهش فکر میکنید صحبت میکنید، این چینش ها ایرادی پیدا نمیکنه. خود فیلسوف هم میگه اصلا همه ی حرف من تو حیطه مفاهیمه، من به حقایق واقعی و بیرونی اشرافی ندارم و دسترسی ندارم. اما در حیطه معارف ما میگیم ما
اشکالش اینه که ما همون داریم فکر میکنیم به اون چیزایی که تو ذهنمون هست درباره خدا
رو
نمیتونیم صحبت
بکنیم
بر اساس صورت‌های ذهنیمون.
فلسفه میگه شما راجع به حقیقت اشیا هم
صورت ذهنی دارید،
راجع به صورت ذهنیش میتونید حرف بزنید، اصلا به حقیقت اشیاء بیرونی هم نمیرسید. خودش میگه، میگه من تمام توانم در اشراف نسبت به مفاهیم نه حقایق، در حالی که ما میگیم ما اشرافمون به حقایق است اگر از زندان مفاهیم بیام بیرون. دارم یه خورده این مقدماتی که با هم دیگه گفتگو کردیم و عملیاتیش میکنم در نظام توحیدی، ولی دوباره باید بریم سراغ متن. خب چجوری ما راجع به حقایق بیرونی سخن میگیم؟ من یه بیتی ملا هادی داره که یادداشت کرده بودم الان پیداش نکردم، ولی دیدم براتون اون بیتو میگم که شما هم یادداشت بکنید. توجه کنید، ما میگیم حقایق را میفهمیم، فیلسوف میگه مفاهیم رو مسلطیم، حقایق رو مسلط نیستیم. ما سوال میپرسیم، خوب اینجا رو توجه کنید، من واقعا دارم شما رو میبینم و شما دارید بنده رو میبینید، من واقعا دارم این مبل رو میبینم، شما دارید واقعا این مبل رو میبینید، یا ما داریم تصویر مبل رو میبینیم؟ ما حقیقتش رو داریم میبینیم. من میتونم راجع به این مبل تصور داشته باشم، افکاری داشته باشم؟ میتوانم. یعنی من میتوانم حتی اگه مشاهده نکرده باشم با تخیلم یه چیزی بسازم، منتها این منطبق با واقعیت نیست. ولی الان من دارم همین مبل را بی واسطه و بدون از استفاده از مفاهیم میبینم، درسته؟ راجب درد، راجب تشنگی که مثالی بود که جلسات پیش زدیم، من تشنگی را مفهومش رو میفهمم یا واقعا تشنگی را وجدان میکنم و درک میکنم؟
موقعی که تشنه هستیم
وجدان میکنم. پس من با حقیقت تشنگی مواجهم، نه با مفاهیمش. فیلسوف میگه شما با حقیقت چیزی نمیتونی روبرو بشی، تو همش تو مفاهیمی. من وجدان میکنم که آنچه که میابم حقایق اشیاء و میفهمم کجا به حقیقت اشیاء دسترسی دارم، کجا با مفاهیمش درگیرم. الان شما تصویر ذهنی از ماشینهای بیرون دارید، ممکنم از رفتید بیرون هیچ کدوم از این شرایط با ذهنیت شما همگون نباشه. الان من میفهمم که با واقعیت اشیاء طرف نیستم، ولی من الان دست به این میز میزنم و اینو لمس میکنم، از طریق حواسی که دارم واقعیت این میز رو درک میکنم، حتی اگه نتونم راجبش توضیح بدم. بچه کوچیک نمیتونه راجع به یه مبل توضیح بده، ولی وقتی میدوه به این دیواره مبل میرسه راهش رو تغییر میده، چون متوجه میشه که این یه حقیقت بیرونی واقعی است. عرفان چی میگه راجع به حقایق بیرونی؟ راجع به این حقایقی که ما میبینیم چی میگه؟ من یه عبارتی براتون میخوانم از یکی از آقایونی که مشهور به عرفان هستند، مشهور به در واقع عارف بودن. شما مقایسه کنید این تعابیر رو با تعابیر اهل بیت علیهم السلام. فالعالم خیال فی خیال و وهم فی وهم لیس فی الدار غیره دیار تأمل تعرف. این عبارت یکی از اساتید عرفان معاصر است، همه هم میشناسن. فالعالم خیال فی الخیال و وهم فی الوهم لیس فی الدار غیره دیار. سخن عارف. حالا ما در مباحث معارف فهمیدیم که ما وجدان میکنیم حقایق خارجی را. اگر در فضای تفکر و اندیشه ورزی و تخیل نباشیم وجدان میکنیم. حالا اگر اینجا تفاوتمون با عرفان و فلسفه روشنه، بریم همین جمله رو ببینیم راجع به خدای متعال ما چه چیزی را وجدان میکنیم. خیلی حرف مهمی میشه دیگه، درسته؟ تا اینجا روشنه؟ بریم گام بعدی. این مقدمه‌ای که گفتم ببینید، ما تفاوت دیدگاه معارف، فلسفه و عرفان را به عنوان سه تا رویکرد مشهور معرفتی و شناختی در دنیای معاصر و در جامعه ایران با هم مقایسه کردیم. گفتیم فلسفه میگوید شما به حقیقت اشیا راهی نداری، اون چی که شما میتوانی بهش برسی مفاهیم است. حالا کسی جایی خواست اینو در کتاب آقای الف پیدا کنه، کتاب آقای ب، بالاخره این جمله فلسفه است، حالا با تعابیر مختلف. این درباره حقایق بیرونی. فلسفه راجب خدای متعال چی میگه؟ میگه مگر تو نمیگی وجود، وجود تشکیکی است، یه جا وجود پررنگتر است، جدیتر است، یه جا وجود کمرنگتر است. ما وحدت وجود داریم و اصلا اگر شما سنخیتی نداشته باشید معنی پیدا نمی‌کنه نظام خلقت. این تعبیر رو آقای اسدرضی شیرازی که چند سال پیش به رحمت خدا رفتن در یه مباحثه علمی مختصر به صراحت میگن آقا اصلا اگه سنخیت نباشه که اینا اصلا معنی پیدا نمی‌کنه. چی میگید سنخیت وجود نداره؟ و میگن اگر سنخیت نباشه اصلا نظام خلقت قابل توضیح دادن نیست. پس اگر میگیم وحدت وجود، اتفاقا داریم دنیا رو به درستی توضیح میدیم، چون باید وجود یک موضوع مشترکی باشد تا این خلق صورت بگیره. این پشود حرف فلسفه راجبه حقایق اشیاء دنیوی و در ارتباط با خدا متعال. حرف عرفان چی بود؟ عرفان میگه بابا بیا بی خودی اصلا شما با فلسفه پیش میرین. فالعالم خیال فی الخیال و وهم فی الوهم لیس فی الدار غیره دیار. اصلا در این عالم چیزی غیر خدا نیست. چه شما بخوای راجع به مادیاتی که دور و برت صحبت بکنی، چه بخوای راجع به خدا، اصلا دویی وجود نداره. حرف خیلی مهمه. اگر خاطر شریفتون باشه در یه سری از جلسات اگر کسانی بوده اند، اونجا اینو کامل توضیح دادیم که اصلا دویی وجود نداره. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، اصلا غیرت خدا اجازه نداد که دویی وجود داشته باشه. هرچه هست خداست، وحده لا اله الا هو. اینم شد عرفان. پس در نظام عرفان آدم ها به چی میرسن؟
به خدا میرسن.
همه چیز خود خداست.
خدا با این عرفان درجهش فرق نداره.
شما درجه میبینی. همش یک. خیلی خوب دیگه، اصلا درجه معنی نداره. درجه اون تشکیکی که شما راجبش داری صحبت میکنی، که میگی مثلا او درجه بالاتری داره به جهت وجودی، قوت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، سیطره بیشتری داره. والا اگر بیای شما وارد عرفان بشی، میبینی فلسفه حرفی نداره اصلا برای زدن. فلسفه یه سری بافته ها داره. ما در عرفان یافته داریم، فلسفه بافته داره. شهود است. شهود. بعد مثلا میگن فلان عارف مندک که در خدای متعال شد، به فناء فلاح رسید. البته مردم به صورت عموم لذت میبرن دیگه، مثلا احساس میکنن، منتها متوجه میشه او داره چی میگه. فکر می‌کنم مثلا ما میگیم به رحمت خدا رفت از دنیا رفت، اونم همین جمله رو میگه، داره محترمانه میگه، در حالی که اون نمیگه. اون میگه این شد خدا. اون میگه این شد خدا. حالا من حقیقت با اینکه الان خیلی نقطه جالب و شیرینیه برای اینکه بگیم خب پس معارف چی میگه، برای اینکه قدر اون بحثا رو بیشتر بدونید، از یه رمان خارجی هم من یه عباراتی رو میخونم و شما به این نکته الان توجه کنید. ما الان بحثمون بحث عرفان نیست، ولی به این نکته توجه کنید که عرفان چرا مذهب و خلاصه پیامبر و باید و نباید خاصی نداره. عرفان بین همه فرقه ها، اندیشه ها و مذاهب یک رویکرد مشترک به دنیاست. نویسنده این رمان بخشیش از زندگی خودش میگه. حالا من این رمانو انشالله تمام بکنم، ممکنه بدون اسم تو کانال یه توضیح راجبش بدم، یه 20-30 صفحه مونده تا تمام بشه. برای اینکه خب نمیخوام ترویج کنم و کسی سراغش بره و بخونه. این نویسنده چند تا بیماری داره. یکی از بیماری‌هاش اعتیاد به الکل و بخشی از زندگیش در فساد و مستی گذشته. حالا تعابیری از نوشتش بخونم براتون. سینه ام باز و گسترده می شود تا جایی که همه مرزهایم را از دست می دهم و دیگر نمی توانم بگویم کجا تمام می شود و آسمان از کجا شروع می شود. چشمهایی که با آنها نگاه می کنم چشمهای آسمانم. من قوی بی انتها و نامحدودم. این تعابیر شما در کتاب های موفقیت، روانشناسی موفقیت، پیشرفت، اینا شبیه شما. برای اولین بار توی زندگیم نبود ترس را با همه وجودم حس میکنم. خیلی راحتم. توی صلح و آرامش. میدانم که این پیوستگی من با خداست. بازگشت روح من به سوی منشأ خودش. منشأ روح من خداست و خدا خود عشق است. من درست همین لحظه در عشق کامل با خدا هستم، عشقی که هیچ ترسی نمیتواند به آن راه پیدا کند. یعنی این همان چیزی است که به آن جاودانگی میگویم. باید همین باشد. این پایان است، پایان آغاز، بازگشتی به عشق تمام عیار، پیوستگی روح. اگر خدا جایی است که ترس به آن راهی ندارد، پس چرا یاد گرفتم از خدا بترسم؟ حیرت زدم از این خدا، از این عشق، اما نمیترسم. ترس و خدا دیگر هرگز با هم برایم معنایی نخواهند داشت. او همیشه مرا دوست داشته است، هنوز هم دوستم دارد و همچنان دوستم خواهد داشت. هیچ وقت از این عشق جدا نشده بودم، فقط خودم را فریب داده بودم که جدا شدم. به زنی فکر میکنم که به من اخطار داد از زیر چتر حمایت خدا خارج نشوم. میخواهم بروم و با اطمینان به او بگویم خواهر، وقتی خود آسمونی دیگه چتر میخوای چکار؟ یه رمان. تمام گرایش ها، نهله ها، افکار، یکی از نقطه های اوجشون همین بحث عرفانه. به همین فضا زمین، این فضای این رمان یه فضای بازاریه، ولی وقتی میخواد توش از رسیدن به یک نقطه‌ای که شادابی درش داره سخن بگه، فضای سخن گفتنش اینجا. و این عجیبه، شما این مندک شدن در خدا، این حلول خدا در وجود افراد، این تقدس دادن به کلمه عرفان، نام عرفان، فرد عارف، این خودش یه داستانیه در عالم. یعنی طرف اهل ده‌ها خطا و به اصطلاح گمراهی و ایناست، ولی عارفه. اهل نماز نی ولی عارف. عجیبه. حالا ما در بحث معارف گفتیم ما میابیم بی هیچ واسطه ای، میابیم حقائقی را از دنیای واقعی بیرونی مادی. این سفت و سختی میز را میابی، گرمای هوا را میابی، تشنگی را میابی، یه حقیقتی را میابی که میشود روش نشست. حالا با هم دیگه توافق کردیم اسمش رو گذاشتیم مبل، صندلی، ولی یه حقیقت واقعی است که تو میابی. این فکر یا خیال یا تصور یا توهمه؟ بله، هیچ کدوم. این واقعیت. حالا میام راجع به خدای متعال. خیلی این تیکه مهم، ظریف، و انشالله خدا به لطف صاحب زمان عنایت کنه که اینو بفهمیم. یا صاحب زمان، من میام راجع به وجود که محور تجزیه و تحلیل فلسفه است و عرفان هم یه گام میذاره جلوتر، میگن اصلا این وجود که میگی تشکیکی نیست، هممون یکی هستیم. به قول این نویسنده، وقتی من خود آسمونم چجوری برم زیر چتر خدا؟ خود آسمونم. ما میام راجع به وجود وجدانی سخن میگیم تا شما به اهمیت لطف خدا در نعمت وجدان کردن یه خود بیشتر توجه کنید. آیا شما میتوانید خودتون رو وجدان کنید و بودن و هستی خودتون رو وجدان کنید بدون هیچ توضیحی؟ یعنی اصلا وارد تفکر و توهم و خیال نشین. شما هستین؟ همه مطمئنن؟ همه هستین. پس ما چی داریم؟ میابیم که ما چی داریم؟
وجود.
ما میابیم که وجود داریم. وجود شکلی است که ما از هستی خودمون میابیم. این جمله دقیقه ها.
وجود
شکلی است که ما از هستی خودمون می‌یابیم. اینو برای اینکه توضیح بدم اینو توجه کنید. ببینید ما آدم‌های این عالم موجود نوع دیگری از وجود داشتن را نمی‌شناسیم. اما آیا هر موجودی باید با همین تعریف ما موجود باشه یا ممکنه یه نوع دیگری از موجودیت رو داشته باشه که ما نتونیم اونو درک کنیم؟ پس ما وقتی میگیم وجود یعنی یک معنایی از هستی و هست بودن رو میابیم، تفکرم نمی کنیم، میابیم. شما میابید که هستید، غیر از اینه میابیم که هستید. خب من میتوانم بگم خدا نیست؟ نمیتوانم بگم خدا نیست. یعنی خدا را از حد تعطیل خارج میکنم. اما آیا میتوانم بگویم بودن خدا، هستی خدا، وجود داشتن خدا، موجود بودن خدا به همین معنا و به همین شکلی است که من و مخلوقات دیگر هستیم؟ نمیتونم بگم. خروج خدا از حد تشبیه. یه ادبیات دیگه بگم. ما یه چیزی داریم به نام عدم. عدم رو میگیم چی؟ میگیم نیستی. فلسفه میگه آقا خدا هست یا نیست؟ شما میگه هست. میگه خدا وجود داره یا نداره؟ اگه بگی وجود نداره میگه یعنی خدا عدمه. اگه بگی خدا وجود داره میگه خب پس همونی که من میگم، خدا وجود داره، تو هم وجود داری، این مسواک هم وجود داره. ما چی میگیم؟ میگیم ما عدم نیستیم، خدا هم عدم نیست. اما عدم نبودن خدا چه استدلالی و چه یافتنی و چه وجدانی تو را به این میرساند که تنها شکل بودن و موجود بودن همین شکل موجود بودن ماست که بهش میگیم وجود؟ این نمیتونی بگی. اما نمیتونی هم بگی عدمه. پس هست، اما بودن او به معنای این که به نوع و شکل مخلوقات هست نیست. پس ما میتونیم بگیم خدا موجود است ولی وجود، وجود مخلوق خداست. خدا هست، خدا یک واقعیت بیرونی است. یعنی چی؟ واقعیت بیرونی در مقابل چیه؟ صورت‌های ذهنی. احسن. خدا یک واقعیت بیرونی است که خالق موجود است. خدا عدم نیست، خروج از حد تعطیل. ولی عدم نبودن خدا به این معنا نیست که آنچه که بودن خدا و موجود بودن خدا را توصیف می کند قرار گرفتن در همین شکل وجودی ما مخلوقاته. خدا، خروج خدا از حد تشبیه. یکی از استفاده های از نعمت وجدانی که خدا به ما داده اینه. هر جای این سخن وجدانی نیست بگید، هر جاش تو مفاهیمه بگید آه این مفهوم ذهنی بود، من وجدان نکردم. خیلی بحث قشنگی ها. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بلغنا.